أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سومین شرطی که سید بیان کردن در بحث جماعت این هست که مأموم فاصلش از امام به مقدار زیاد عرفی و عادی نباشه، و اگر هم فاصله دارد مأموم باید در بین صفوفی باشه که صفها متصله به یکدیگه باشه تا برسد به امام جماعت. بعد می‌فرمان احوت، احتیاطی که نباید ترک بشه این است که نباید فاصله از مقدار خطوه یگام بیشتر از یگام نباشه. وقتی میگن بیشتر نباشه، بین جایگاه پای امام جماعت و محل مهر مأموم، بین این دو نباید فاصله بیشتر از یک گام باشه. این مال کسیه که پشت سر امام جماعت میسته، و اگر صف دوم رو نسبت به صف اول میخوایم بسنجیم باز همینطوره، موقف صف اول با محل سجده اون صف دوم. اینا میگن احتیاط واجب که ترک نباید بکنه بیشتر از این مقدار یه گام نباشه. و احتیاط بالاتر از این آن است که اون خطوه و گام متعارف باشه. بعد میفرمان افضل بلکه احوت اینه که فاصله هیچ نباشه، ولیکن برای این که بگن فاصله هیچ نباشه عبارت ایشون به گونه دیگره، میگن بیشتر از جسد یک انسانی که تو حال سجده هست فاصله نباشه. اما خب این عبارت مبهمه، میگن منظور اینه که محل سجده پشت سریه دقیقا بدون هیچ فاصله پشت محل ایستادن جلویه باشه. اگه هیچی فاصله نباشه این منظوره، نه اینکه پشت سری پاش با پای جلویه کنار هم باشه، اینکه جای سجده پشت سری از بین میره. پس منظور از اینکه هیچ فاصله نیست اینه که به مقداری که پشت سری بتونه سجده متعارف بکنه، لذا میگن به مقدار جسم او وقتی که به سجده میره. خب این مسئله سه خیلی مسئله پرفائده است و محل صحبت فراوان فقها هم هست. انشالله که بتوانیم مسائل فراوانی رو در اینجا بیان بکنیم. ما هم در این مسئله حالات مقداری که امکانش باشه 6 مطلب هست که انشالله اینا رو خدمتون عرض میکنم. و قبل از اینکه وارد بحث بشم عرض میکنم که همه مراجع تقریبا از مشهورین تبعیت از صاحب عروه کردن، اما خب ما هم 6 نکته رو انشاءالله در این مسئله داریم. نکته اول این است که فاصله نداشتن از امام جماعت اصل مسئلهش اجماعیه که نباید فاصله باشه از امام جماعت. و از طرف دیگر آنچه که در جواهر و غیر جواهر بیان فرمودن اینه که اگر فاصله زیاد داشت با امام جماعت اما اتصال صفوف هست، اینم میگن اشکالی نداره. این در صورتیه که هر صفی با صف دیگر اون نزدیکی شرعی و عرفی که میخوایم بگیم رو رعایت کرده باشه، منتها صفوف زیاده. مثلا به جای 10 تا فرض کنی 100 تا صف هست، به طوری که اون صف آخر خیلی با امام جماعت فاصله داره. این هیچ اشکالی نداره. بنابراین وقتی میگیم باید قرب به امام جماعت داشته باشه، منظور کل واحد از مأمومین نیست. این چیزیست که صاحب جواهران بیان میکنن، یه امر واضحی هم هست، اما خب این رو ذکر میکنن. پس مراد اتصال صفوف به یکدیگه است و اتصال پشتسری امام جماعت با خود امام جماعته. از اینجا ما میخوام در این نکته اول، حالا که میگیم اصل بعد رو باید فاصله کنه که بعد از امام جماعت نداشته باشه و منظور هم چیه، باید ملاحظه یه ادله رو بکنیم که مقدار بعد چه مقداری است. بعد ملاحظه معنای این کلمات رو بکنیم در صدق عرفی یا متفاهم عرفی. این نکته خیلی جالبه که توجه بکنیم، چون بعضی از فقها نکات دیگری رو بیان کردن. عرض ما اینه که اول سراغ ادله باید بریم. در ادله مثلا کلمه ما لا یتخطا آمده، تکرارم شده، یا چیزی که مالن تجربه العاده، یا مثلا کلمه قدر و مسقط الجسد، یا مربز غنم، مربز فرس. این عبارت های خاصیست که حالا من اشاره کردم تو روایات آمده. ما باید این کلمات رو ببینیم، اگر ترجمه شو میدانستیم چیه که خب ترجمه میکنیم، و حد این کلمات رو اگر ندانستیم خب مراجعه میکنیم به صدق عرفی، ببینیم در عرف چی میفهمن، گام ازش چه معنایی ازش فهمیده میشه. حالا یه حال اجازه نداریم که قبل از اینکه به کلمات مراجعه کنیم بخوایم همینطور فاصله رو از عرف بگیریم و بگیم عرف میگوید مثلا 50 سان 100 سان فاصله بیشتر نباشه. عرف در اینجا کاری نیست. اول باید ببینیم شارع چه کلمه ای رو به کار برده، بعد ببینیم مخاطبین روایات چه میفهمیدن از این کلمات، و همون رو ما معیار حد شرعی قرار بدیم. این مطلب اول ماست. مطلب دوم این است که یکی از دلیل‌هایی که وجود دارد برای اینکه بعد بین صفوف و بین صف و امام جماعت نباید بعد باشه، یکی از دلیل‌ها صدق اجتماع است. ما در نماز جماعت اجتماع می‌خوایم و اجتماع عرفی، لذا اگر اجتماع عرفی نبود اصلا این نماز جماعت نیست. مثل اینکه فرض کنید یک کسی در مغازش یا در داخل خانهش اقتدا کنه به امام جماعتی که در مسجد هست، خب این صدق اجتماع نمی کنه. ما میگیم نماز جماعت. یا حتی داخل خود مسجد، یک کسی داخل شبستانه، یکی بیرون تو حیاته، به هم دیگه اقتدا کردن، این هم صدق اجتماع نمی کنه. علاوه بر این دلیل، یه دلیلی هم در کتاب خلاف و منتها و تذکره ذکر شده که اینا از معلومه که از یک دیگه استفاده کردن. ابتدان شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان می کنن و بعد هم دیگه علامه اخذ از ایشون کردن. این دلیل دوم رو هم دقت بکنیم، این دوتا دلیل چون تو روایات نیامده، این دوتا دلیل اضافه تر در عبارتهای بعضی کتب آمده. هر شود که شیخ در کتاب خلافشون بیان میکنن، میگن که بعد منافات دارد با کلمه سعیی که به او ترغیب شده در آیه شریفه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، و توضیحشو اینطور میدن، میفرمان اگر جایز باشد بعد از امام جماعت، معناش اینه که جایز از شخص خارج نشد از خانه خودش برای نماز و میتونه پس مخالفت بکند با اجتماع مسلمان ها، در حالی که آیه شریفه میگه وقتی که اذان گفته شد شما باید سعی بکنید و تلاش بکنید خودتونو به ذکر خدا برسونید. معلومه که پس از خانه باید خارج بشه و بره داخل در اجتماع بشه. خب این هم یک استدلالیست که ذکر کردن، به اضافه اون صدق اجتماعی که در نماز جماعت اونو خیلی ها گفتن. این دوتا نکته رو توجه بکنیم. علاوه بر این عرض کردم مسئله که نباید فاصله بشه، این مسلم بین شیعه و بسیاری از عامه، اونها هم قبول دارن، گرچه الان ما میبینیم که بسیاری از عامه در مکه و مدینه رعایت نمی کنن این مسئله رو، و صدای بلندگو و حتی تلویزیون اگر روشن باشه در مغازش، از همونجا میایستد اقتدا میکنه به نماز جماعت که تو مسجد الحرامه و تلویزیون رو روشن میکنه و پشت سر امام جماعت با تلویزیون میایستد نماز اقتدا میکنه. دیگه اینا رو ما نمیدونیم چیه، اما آنچه در کتب بسیاری از عامه هست اینه که اونها هم جماعت رو لازم میدونه. علامه در تذکره و همچنین در کتاب منتها میگن علماء ما بدون اینکه هیچ مخالفی رو ذکر بکنن همه میگوین که بعد نباید باشه. و اما نکته سوم حد بعده، چقدر فاصله. در عبارات قدما عبارتی که خیلی آمده مالم تجره بهل عاده، مثلا در کتاب مبسوط شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه: حد البعد ما جرت العاده به تسمیتهی بعدن. فرمان حد بعد آن است که عادت او رو بعد ازش یاد میکنه، نامگذاری میکنیم که این فاصله هست. میفرمان هر جا که عادت بین مردم بگوید اینا فاصله هست، این حدشه. مشابه این عبارت در کتاب منتها هم آمده. علامه در تذکره هم باز عبارتشون اینه: لا یجوز و تباعد المأموم عن الامام به ما لم تجر العادت و بهی. عبارت خیلی واضحه. بعد میفرمان و یسما کثیرن، اینو خیلی نامیده میشه، یسما کثیرن الا مع اتصال صفوف، مگر اینکه صفوف با هم متصل باشه. عند علمائنا، اینم آخر کلامشون ذکر میکنن. باز در کتاب معتبر، کتاب ذکرا، اونها هم حد فاصله رو، اندازه شو همین میگن عادت نباید جاری به او باشه، نگویند کثیر هست فاصله، صدق و عرفی رو گرفتن. خب تعبیر به این عادتی که میگن همون نکته ایست که عرض کردن به خاطر صدق اجتماعه، نه اینکه بگوییم کلمه ما لم تجر العادت و به در یک خبری در یک روایتی آمده و بزرگان این او رو در در عبارت خودشون دارن وارد میکنن. نه، تو عبارت ها نیمده، ولیکن حالا بعد وارد روایات میشیم میبینید که لا یتخطا آمده. خب بزرگان ما به جای این که لا یتخطا را بگوین عبارت رو عوض کردن و گفتن آنچه که عادت بیشتر از او دیگه جاری نیست. ببین متعارف وقتی صفوف هست چطوری میایستن، تا همین اندازه کافیه. خب معلومه که این فاصله کثیر یا لم تجر العادت و به دقیق نیست و چیزیست که هر کسی ممکنه در ذهن خودش یه اندازه ای رو تصور بکنه و به او عمل بکنه. اتفاقا استدلالی هم که به روایت آمده، روایت زراره که سند صحیحی هم داره و همون لفظ مالا یتخطا آمده، اونم عبارت مجملی هست، یعنی مشخص نیست که فاصله به مقداری باشه که لا یتخطا، یعنی با خطوه و قدم امکان سیر اون فاصله نیست. خب ما لا یتخطا هم باز عبارت مجمله. یکی از اجمالهاش که در بین خیلی از بزرگان هم آمده اینه که منظور از گام آیا مقداری است که انسان با یک قدم میپیماید. خب بعض این رو گفتن که این رو میگفتن، یکی از فقها میگفتن که فاصله میان دو قدم هست به اضافه کف یک پا، چون کف پای دیگر مربوط به قدم بعدیه، اون مقداری که با یک قدم طی میشه یک کف پاس به اضافه بین دو قدم. یکی دیگه از بزرگان میگن فاصله بین دو گام هست به اضافه دو تا کف پا. بزرگ دیگری میگوین یک گام بلند. خب اینا تعبیراتی است که الان در رساله حضرت امام هم اگر ملاحظه بکنید یه ابهامی داره. ایشون اول میگن لازم است که فاصله از بین دو گام بیشتر نشه، که بین دو گام تقریبا همون 40-50 سانت فوقش، اما بعد میگن اگر از یک گام بلند بیشتر شد اتصال قطع میشه. خب خواننده رساله وقتی عبارت رو نگاه میکنه میبینه که بین این دوتا عبارت هم یه مقدار مکان هست، اگر کسی فاصلش بیشتر از بین دو گام باشه اما هنوز در حدیه که میتونه با یه گام بلند رد بشه. اونو چی؟ تو رساله هیچی ذکر نکرده و این دقتهاییست که خب ما تو عبارتها داریم. یه مشکل دومی که تو این عبارت مالا یتخطا هست و در کتابهای قدما وجود داره اینه که اصلا منظورشون از مالا یتخطا فاصله 50 سانت و 100 سانت نبوده، بلکه منظورشون اراده حائل بوده. این خیلی عجیبه. گفتن کی نمیتوند سپری بکند این مسیر را؟ وقتی که یه دیواری جلوشه، یه حائل جلوشه. اینو گفتن، لذا گفتن اگر حائل بود دیگه اینجا مأموم پشت دیوار نمیتوند گام بردارد خودشو به امام جماعت برسونه. و اگر حائل نبود دیگه اشکالی نداره، اما دیگه نگفتن چقدر. خب بنابراین لفظ لا یتخطا رو اصلا اوردندش رو بحث حائل، این در کتاب قنیه، کتاب معتبر، کتاب منتها، عبارت های اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم منظور اوردن رو حائل. حتی در کتاب خلاف شیخ طوسی ایشون اومدن همین صحیحه زراره رو که خوندیم که میگوید لا یتخطا، ایشون حملش کردن بر خصوص حائل و گفتن این که زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که نباید جوری باشه که نتوند سیر بکنه، استدلال کردن بر مانعیت حائل دون قادحیت البعد. گفتن این روایت نشون میده که حائل مانعه به خاطر اینکه شخص نمیتونه گام بردارد خودشو به امام جماعت برسونه، اما بعد از امام جماعت ضربه نمیزند. حالا فرض کنید 2 متر 3 متر 5 متر صفحه بعدی عقب وایستده باشه و هیچ رابطه‌ای با امام جماعت نباشه، اما حائل وجود نداشته باشه، گفتن این بعد ضرر نمیزنه. خب این عبارت کتاب خلاف خیلی فاصله داره با اون چیزی که بزرگان امروز ما دارن ازش استفاده میکنن. اما بعضی هم اومدن روایت رو به جای حائل اووردندش تو همون فاصله، مثلا شهید ثانی در کتاب شرح لمعه میگوین که ان للمصنف قولا به تقدیر العلو به ما لا یتخطا عادتا. ایشون میگن که مصنف که شهید اول هستن یه قولی دارن به این که علوی که میگن امام جهاد نباید بالاتر باشه، تو مسئله قبلی گفتن به مقدار بالاتر نباشه که یه گام نشد رد بکند اون فاصله علو را. بعد میگن که و هو قریب من العرف و فی بعض الاخبار دلالتون علی. خلاصه این عبارت ها یه مقدار ما رو سرگردان میکنه، چون روایت زراره که مالا یتخطا رو میگه قدما اومدن گفتن منظور وجود حائله، اون نباید باشه و اگه باشه جماعت باطله. امروز اومدن مالا یتخطا رو تو فاصله معنا کردن، گفتن فاصله نباید زیاد باشه. تو بعضی کلمات هم کلمه ینبغی آمده. خب کلمه ینبغی که دیگه اصلا کارو شل میکنه و ظهور در استحباب داره، اما اون چی که فعلا درش ما یه مقدار ابهام برامون هست اینه که آیا منظور از این لا یتخطا بعد و فاصله رو میگه نباشه، یا منظور اینه که حائل نباشه، یا اینکه هر دو نباشه. خلاصه اینها یه مقدار کارو مجمل کرده رو همین جهت محقق اردبیلی و بعض از فقهای دیگه حمله بر ندب کردن، گفتن اصلا این فاصله مستحب است که فاصله نباشه. نکته چهارم، بعضی آمدن اندازه گیری کردن مالا یتخطایی که در صحیحه زراره هست رو، گفتن به مقدار جسد انسان، که این در کافی و در تهذیب آمده. بعضی هم اضافه کردن گفتن منظور جسد انسان است ازا سجده. این عبارت ازا سجده در کتاب من لا یحضر اونجا آمده. شیخ صدور رضوان الله تعالی علیه اونجا ذکر میکنن در کتاب فقیه. و محقق یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه ایشون هم تبعیت کردن. عبارت متن عروه رو خوندیم، جسد انسان رو نگفتن که مثلا یک متر و نیم فاصله منظور باشد از جایگاه مهر شخص با محل ایستادن نفر جلو، اینو نگفتن که تا جسد یک انسان میشه حدن یه متر و نیم یا بیشتر، یه متر و 70 سانتی میتوند فاصله باشه، بلکه گفتن ازا سجده. خب تا میگن ازا سجده، منظور اینه که وقتی به سجده رفت اونجا دیگه نباید فاصله باشه. خب وقت منظور اینه که این جسد انسان نباید هیچی فاصله نباشه، یعنی محل پاش با پای جلویی که کنار هم باشه. خب این که نمیتونه وقت به سجده بره، میگن باید جلوی او یه فضای خالی باشه که بتونه به سجده بره، اینو گفتن. اما حالا بعد از که به سجده رفت محل مهرش با پای جلو چقدر فاصله، متاسفانه این رو دقت نشده و بیان نکردن. ها گفتن مالایوت خطا اینه که هر صفی به اندازه مثلا حدوداً یک متر با صف جلویی فاصله داشته باشه تا صف پشتری بتونه به سجده بره. و اما چند تا روایت دیگه هم هست که این روایت ها میتونه یه مقدار بحث و واضح‌ترش بکنه. روایات مربوط به باب 62 هست، در اونجا چند تا روایت رو از ائمه علیهم السلام ذکر میکنن که روایت ها رو اگر بخوایم بیان بکنیم یه مقدار ما رو با نکات دیگری آشنا میکنه. یکی روایت 3 باب 62 هست در جلد 5 وسائل صفحه 462. روایت رو شیخ صدوق نقل میکنن در سند صحیح از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمان اقل ما یکون بینک و بین القبله مربز و غنمه و اکثر ما یکون مربز و فرسن، کمترین فاصله بین شما و بین قبله محل جایگاه خوابیدن یک گوسفند هست و بیشترین فاصله محل خوابیدن یک اسب. خب اولا ما روایت رو بخوایم یه نکته یه شبهه رو اول باید برطرف بکنیم و اینه که به جای اینکه امام بفرمان بین شما و بین صف جلویی یا امام جماعت، فرمودن بین شما و بین قبله، آیا مراد از قبله همونه؟ ما باید این رو ازش بگذاریم و بگیم بله مراد همینه تا روایت مناسب بشه با بحث خود ما. بگم منظور از قبله یعنی اون کسیست که طرف قبله شما ایستاده، حالا یا صف جلوییست، نفر جلوییست، یا اینکه امام جماعت دیگه. و نکته بعدی اینه که وقتی میگوین محل خوابیدن یک اسب، خب اسب قامتش از قامت انسان معمولا بیشتره، بنابراین حدودا باید بگیم نزدیک به 2 متر میشه تقریبا محل خوابیدن اسب. اینم یک نکته است. و نکته بعدی اینه که محل خوابیدن غنم رو که اول بیان کردن، این دقیقا مطابق با همون خطوه ایست که متعارف باشه، همون یه گام متعارف زیاد فاصله ندارد با او. فقط یه نکته ای رو به ذهنم میرسه، این نکته رو من احتمال قوی هم میدم که اگر این رو بگوییم یه مقدار معنا عوض میشه، و اون اینه که مراد از خطبه یه گام متعارف نباشه، بلکه مراد از خطبه مسافتی است که میتواند شخص با یه گام بپیماید، یعنی ولو با پریدن، مقداری که میتونید با یه گام جلو بره. خب در نتیجه اگر اون مسافت بیشتر از این مقدار شد که به طوری که شخص نمیتوند بپیماید اون فاصله را، وقت جماعت که منقطع میشه. این معنا اقرب به ذهن هست نسبت به عبارت روایت دارم عرض میکنم. عبارت روایت نگفت ما یتخطا، میگه ما لا یتخطا، اونم به نحو مطلق میگه، میگه فاصله در حدی نباشد که نشود طی شود با یه گام. ما لا یتخطا گفته، اونم به نحو مطلق. بنابراین مالای و تخطای به نحو مطلق که میگه نتونی طی بکنی، با یه گام نتونی این مقدار رو طی بکنی، اگه این باشه این عبارت منطبق میشه با همون حدوداً 2 متری که مربز فرس هست یا قامت انسان هست. در این صورت دیگه معانی نزدیک به هم میشه و فاصله خیلی نداره. مثلا مفاد حدیث 2 باب 62 اونم صحیحه هست از امام باقر علیه السلام، عبارت رو دقت بکنید: انسلا قومون و بینهم و بین الامام مالا یتخطا، اگر یه گروهی نماز بخونن و بینشون و بین امام فاصله باشد که لا یتخطا. اما حالا این معنا نشه، اگر اونچه که مراجع از این لا یتخطا فهمیدن و بیان می‌فرمایند همون یه گام معمولی است. اما اونچه که بنده عرض کردم، اگر ما لا یتخطا رو در مقابل اون فاصله بیش از حدی باشه که نتونه دیگه طی بکنه، باید بگیم یه گامی که منظور یه گام همون گام بلند هست. پس زیر گام یه بلند همه درسته اگه فاصله کمتر باشه، اما اگه در حدی شد که نمیتونه با یه گام بلند برداره، وقت این عبارت شامل حالش میشه: انسلا قومون و بینهم و بین الامام ما لا یتخطا فلیس ذلک الامام لهم به امام. در این صورت این امام برای اونها دیگه امام نیست. تو ادامه روایت باز اینه: و ای صفن کان اهله یصلون به صلات الامام، هر صفی هم که دارن نماز میخونن با نماز امام، و بینهم و بین الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى، بین اون صف، یعنی مثلا صف پنجم و بین صف جلویی که صف چهارم باشه، اگه اونم فاصلش در حدی بود که ما لا يتخطى باشه، فليس تلك لهم بصلات، فرمودن این براشون دیگه نماز نیست، یعنی نماز جماعت محقق نمیشه. با این بیان ما یه نکته خاصی رو عرض میکنیم خلاف اونچه که سید بیان کردن، و اون این است که اگر با یه گام بلند میتواند طی بکند این جماعت صحیحه، چه بین صفوف باشه چه بین صف و امام جماعت، فرقی هم نمیکنه. و مراد هم همون محل سجده هر کسی است با محل قدم جلویی، نه قدم قبلی با قدم جلویی که قدم ها گفتیم حتما باید بینش حدوداً به اندازه یک متری فاصله باشه که بتونن رکوع و سجود رو انجام بدن. و اگر از یک گام بیشتر شد که نتواند گام بلند که نتوند اون فاصله رو طی بکنه، در اون صورت دیگه این اشکال پیدا میکنه. این روایت صحیح هم همین بود که خدمتون خونده. نکته آخر هم این است که شایسته از صفوف تمام باشه، مستحبه که متواصل به یک دیگر باشه، حالا ولو تا یه گام بلند فاصله اشکال نداره، اما شایسته است که هیچ فاصله نباشه. روایت یک باب 62 همون جلد 5 صفحه 462 صحیح زراره، ببینید چی بیان میکنه. اونجا ینبغی داره، امام باقر علیه السلام میفرمون ینبغی انتکون از صفوفو تامتن متواصلتن بعضها الى بعض. این دیگه منظور این ینبغی همون استحبابیه که بهتره که فاصله نباشه. دنبالش هم حضرت میگن لا یکون و بین الصفین ما لا یتخطا، بین دو صف ما لا یتخطا نباشه. این ما لا یتخطا منظور اون گام بلند نیست که تا حالا داشتیم معنا میکردیم، چون در ادامه روایت حضرت بیان میکنن ما لا یتخطا منظور اینه که به اندازه جسد انسان وقتی سجده میکنه باید فاصله باشه. بینید عبارت اینه ما لا یتخطا یکون و قدر و ذالک مسقط جسد انسان ازا سجده. پس این ما لا یتخطا منظور قدم پشت سریست با قدم جلویی. این میگن فاصله خیلی نباشه که نتونه با یه گام بلند طی بکنه. خب بعد میگن این مالایت خطا منظور به اندازه محل افتادن جسد یک انسانیست وقتی که به سجده رفته، یعنی به اندازه سجده شو فاصله رو رعایت بکنه، اما بیشتر از او شایسته است دیگه نه فاصله نباشه، صفوف متصل باشه. بنابراین میشه روایت رو جور دیگه اصلا معنا بکنیم، به جای مالایت خطا بگیم محل سجده پشت سری با پای جلویی هیچی فاصله نباشه. اگه این رو گفته بوده این دیگه خیلی عبارت عامیانه بود. خب این ینبغی یعنی افضل اینه، اولا اینه که هیچی فاصله نباشه، اما سعیه تو عروه گفتن افضل و احوت، یه احوت هم اضافی کردن، مراجع هم تبعیت کردن، اما ظاهرن اینجا احوت معنا نداره. چرا؟ چون اگه بخوایم این افضل رو از روایت معنا بکنیم وقت معنا نداره که بگیم امام باقر علیه السلام که گفتن ینبغی میخواستن احتیاط بکنن و امام عالم به حکم واقعی هستن، معنا نداره که بخوان امام احتیاط بکنن. پس باید بگیم که محل سجده پشت سری با محل ایستادن جلویی اگه میگیم فاصله نباشد، اینو نمیگیم احتیاطه، بلکه میگیم افضل است. چرا؟ روایت امام باقر علیه السلام مطرح میکنی. همچنین این روایتو که گفتیم این محل مالا یتخطا رو معنا کردیم، گفتیم منظور از مالا یتخطا منظور پای پشت سری است با پای جلویی تو این روایت اول، لذا دنبالش خود امام تفسیر کردن، گفتن منظور از ما لا یتخطا اینه که اندازه لا یتخطا اینه به اندازه مسقط جسد انسان، اینو خود امام تصریح کردن، لذا دارن میگن هر فاصله بین هر صفی با صف جلو وقتی که ایستاده در حین قیام به اندازه یه گام باشه، یه گام بلند باشه. در واقع میخواستن امام این رو بگن، که ان الفصل بین کل صفین هو قدر الخطوه حین القیام حتی یمکن للصفوف از سجود صفوف بتونن سجده بکنن. روایت اینه معناش، نه اون چیزی که آیت الله عظمای حکیم معنا کردن و ایشون گفتن مالا یتخطا، اینجا معنای وجوب ازش فهمیده میشه، بعد گفتن اگه معنای وجوب فهمیده بشه نمیتونیم حمله بر ینبغیش بکنیم، معطوف آخه اول روایت ینبغیه، نمیشد بر مدخول ینبغی عطف بکنیم. بعد گفتن برای اینکه از این اشکال در بیایم که معطوف علیه مستحب است معطوف واجبه، برای اینکه از این اشکال در بیایم گفتن جایز است که عطف بر خود ینبغی بکنیم، که انه روایت رو دو عبارت مجزا ازش گرفتن، قسمت اول که ینبغی است و مستحب ازش معنا کردن، قسمت دوم که لا یکون بند صفین ما لایت خطا، اینا معنای وجوب ازش گرفتن، گفتن دو تا حکم مجزای از هم آمده، در حال که اینطور نیست. این عبارت دوم تفسیر همون ینبغیه و منظور حالت ایستاده صف دوم با حالت ایستاده صف اوله، گام هاشونو با هم که نگاه کنیم اونو گفتن مالایت خطا باشه. در صورت دیگه حالا اینا نکاتی بود که در اینجا وجود داشت خدمتون اشاره کردیم، انشالله که حکم واقعی به ذهنمون منتقل شده باشه، هرچه ما این احکام رو بهتر بفهمیم به مذاق شارع نزدیکتر میشیم، در واقع به امام زمانمون داریم نزدیکتر میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.